الله الرحمن الرحيم. صفحة 197 سطر 4 و الفاضل الشارع قال هذا الحكم ليس بنتيجة لهما. مصنف بعد از اینکه دو تا مطلب رو ذکر کرد، از این دو مطلب نتیجه گرفت. مطلب اولش این بود که جسم بسیط دارای طبیعت واحد است. مطلب دومش این بود که طبیعت واحده اقتضا می کند شیء غیر مختلف رو. نتیجه این بود که جسم بسیط اقتضا می کند شیء غیر مختلف رو. جسم بسیط دارای طبیعت واحد است و طبیعت واحد اقتضا می کند واحد را، نتیجه می دهد. پس جسم بسیط اقتضا می کند واحد. ما این عبارت فلجسم البسیط لا یقتضی الا شیئا واحدا غیر مختلف رو نتیجه اون دو قول قرار دادیم. فخر رازی میگه این جمله نمیتواند نتیجه اون دو قول باشد. زیرا نتیجه چیزیست که اگر ما تصدیق به دو مقدمه کردیم، تصدیق با اون چیز هم بکنیم. یعنی اگر ما به مقدمه اول و مقدمه دوم تصدیق شدیم، ناچار باشیم که به نتیجه تصدیق کنیم. در صورتی که ما مقدمه اول رو تصدیق کردیم، مقدمه دوم رو هم تصدیق کردیم، ولی ملزم نشدیم به این جمله سوم تصدیق کنیم، معلوم میشه که این جمله سوم نتیجه نیست. و در معنانوفی چنین است. ما جمله اول مصنف رو قبول میکنیم، جمله دوم رو هم قبول میکنیم، ولی میتوانیم در جمله سوم ایراد کنیم و قبولش نکنیم. پس معلوم میشه جمله سوم نتیجه نیست. چرا میتونیم قبول نکنیم؟ چون نقض داریم. نقضمون اینه که قوه حیوانیه قوه ایت واحده و در این حال یقتضی اشیاء مختلف. گفتید که جسم واحد نمیتواند اشیاء مختلف را اقتضا کند، در حالی که قوه حیوانیه اگر به جسم تعلق بگیره، که تعلق به جسم حیوان گرفته، با اینکه طبیعت واحد است اقتضا میکند اشیاء مختلف را. بنابراین جسمی که دارای این طبیعت واحد است، که منظور از طبیعت واحد قوه حیوانیه است، میتواند اقتضا کند اشیاء مختلف رو. پس ما این عبارت شما رو میتونیم نقض کنیم که گفتید جسم بسیط لا یقتضی الا شیئا غیر مختلف. ما میگیم که حیوان هم بیانتون این بود که چون طبیعتش جسم بسیط، چون طبیعتش واحد است، پس اقتضایش واحد است. ما میگیم که جسمی که متعلق نفس حیوانی و قوه حیوانی قرار گرفته، او هم یک طبیعت دارد، طبیعت واحد داره، پس باید مقتضاش هم واحد باشه، در حالی که جسمی که متعلق قوه حیوانی قرار میگیرد میتواند دارای مقتضاهای مختلف باشه. پس نقض بر این نتیجه شما وارد میشه. وقتی نقض وارد شد، ما نمیتونیم بگیم که این نتیجه نتیجه اون دو مقدمه مقبول است، چون دو تا مقدمه رو قبول کردیم اما نتیجه رو قبول نکردیم. پیداست که این نتیجه نتیجه اون دو تا نیست. اگر نتیجه اون دو بود، با قبول اون دو بعد اینم قبول میشد. بعد فخر رازی میگه که ما به طبیعت‌های حیوانی توجه میکنیم در تمام موارد، ببینیم نقضمون وارد میشه یا نمیشه. اگر نقضمون وارد نشد این رو نتیجه میگیریم و اگر نقض وارد شد نتیجه نمیگیریم، این رو نتیجه نمیگیریم. این جمله رو بعد ثابت میکنه که نقض وارد نیست و چون نقض وارد نیست ما میتونیم این نتیجه رو نتیجه حساب کنیم. پس به طور طبیعی این نتیجه نیست، بلکه چون نقض رو ما از راه دیگه باطل میکنیم این میشه نتیجه. توجه کردید؟ خواجه گفت مستقیما این جمله نتیجه است، فقه میگه مستقیما این جمله نتیجه نیست، بلکه چون ما این جمله رو که در کنارش احتمالی هست از اون احتمال خالی میکنیم میشه نتیجه. اگر اون احتمال برقرار بود این نتیجه نمیشه. حالا چطوری این احتمال رو دفع میکنه؟ چطوری این نقض رو دفع میکنه؟ میگه قوه حیوانی در دو ماده حاصل میشود، یکی در ماده عنصری، یکی در ماده فلکی. در این دو تا حاصل میشه، جز این ما دیگه قوه حیوانی نداریم. موجودات دیگر که موجودات ملکی هستند قوه حیوانی ندارن. قوه حیوانی مخصوص است به موجودات مادی، حالا چه عنصری باشن و چه فلکی. حالا حساب کنیم ببینیم قوه حیوانی در عنصر چجوره و در فلک چطوره. این دو تایی که رسیدگی میکنیم، احتمالی رو که دادیم و نقضی رو که بر عبارت مصنف وارد کردیم پس میگیریم. در قوه حیوانی که به عناصر تعلق داشته باشه میگیم که جسمی که این قوه حیوانی رو قبول میکند بسیط نیست. پس قوه حیوانی طبیعتی است واحده و این طبیعت واحد میتواند کار انجام دهد، کارهای متعدد، اما متعلقش جسم بسیط نیست. پس عبارت مصنفی که گفته جسم بسیط فقط یک مقتضا دارد، با این قوه حیوانی نقض نمیشه. چون قوه حیوانی اگر چه مقتضای واحد ندارد ولی جسمش جسم بسیط نیست، جسمش جسم مرکبه و وقتی جسم بسیط نبود نقضی بر این عبارت وارد نمیشه. پس اینطور شد که جسم بسیط اقتضا نمی کند جز واحد را، یا به تعبیر راحت تر جسم بسیط اقتضا می کند واحد را. این نقض نمیشه به قوه حیوانی، چون قوه حیوانی جسمش بسیط نیست. ما گفتیم جسم بسیط اقتضا نمی کند جز یک مقتضا را، نقض نمیتونید بکنید به قوه حیوانی، چه قوه حیوانی جسمش بسیط نیست. بله بله، قوه حیوانی قوه واحد است و مقتضاش متعدد. اگر جسمش بسیط بود میتونستیم بگیم جسم بسیط با طبیعت واحد اقتضا کرد مختلف رو، وقت نقض کنید بر این نتیجه که ما گرفتیم. اما چون قوه حیوانی به جسم بسیط تعلق نمیگیره، این عبارت ما که نتیجه است از نقض مسئول میمونه، چون عبارت ما این بود که جسم بسیط اقتضا میکند شیء واحد رو و جسمی که قوه حیوانی رو پذیرفته جسم بسیط نیست. این در مورد قوه حیوانی که بخواد تعلق بگیره به عناصر. ممکنه شما بگید که جسم عنصری که قوه حیوانی رو قبول میکنه بسیط نیست، ولی جسم فلکی که قوه حیوانی رو قبول میکنه بسیطه، نقض در اونجا وارد میشه. در عناصر هیچ عنصر بسیطی نمیتواند قوه حیوانی رو قبول کنه و قوه حیوانی به عنصر مرکب تعلق میگیره. پس نقض نسبت به نقض این قوه حیوانی تعلق گرفته به جسم عنصری نمیتواند نقض باشد در این قانونی که ما گفتیم. اما فلک میتونه نقض باشه. چرا؟ چون فلک قوه حیوانی دارد، جسمش هم جسم بسیطه. جوابی که فقط در اینجا میده اینه که از فلک اشیاء مختلف صادر نمیشه، از قوه حیوانی فلک فقط یک کار صادر میشه و اون حرکت وضعیه، غیر از این کار دیگه نداره. حالا من این مطلب تموم کنم. بله، پس اینطور شد که نقض فلک هم واقع وارد نمیشه. زیرا که فلک دارای قوه حیوانی است و جسمش هم بسیطه. اگر این فلک با داشتن جسم بسیط کارهای مختلف انجام میداد، نقض بر این عبارت مصنف وارد میشد که گفت جسم بسیط فقط یک کار انجام میده. ولی با توجه به اینکه قوه حیوانی که در فلک است و در نتیجه جسم بسیط فلک بیش از یک کار انجام نمیده، این فلک نمیتواند نقضی بر عبارت مصنف باشه، چون مصنف میگه که جسم بسیط یک کار انجام میداد، خب فلک هم که جسم بسیط یک کار انجام میده نقضی نشد. پس ما عبارت مصنف رو با این دو بیانی که گفتیم از اون نقضی که ادعا کردیم مسئول میکنیم و به این جهت این عبارت رو میتوانیم مثل نتیجه برای دوال قبل بگیریم. نتیجه نمیگیریم، مثل نتیجه میگیریم. اما قوه حیوانی همون نفس حیوانیه. قوه حیوانی نفس حیوانیست که یعنی موجود زنده که میتواند حرکت بل اراده داشته باشد و ادراک در فلک احساس نمیگیم، در فلک میگیم ادراک. موجودی که بتواند حرکت بل اراده داشته باشد یک، و ادراک داشته باشد دو، بهش میگیم دارای قوه حیوانیه. فلک این چنین است که هم حرکت بل اراده دارد هم ادراک دارد. حیوانات زمینی هم این چنین هست، اهم از انسان و غیر انسان، که هم حرکت بل اراده دارن هم ادراک دارن. البته در زمینی ها به جای ادراک میگیم احساس، یه خود ادراک رو خاصترش میکنیم، ریزترش میکنیم، میشه احساس. اما در افلاک چون قائلیم که احساس وجود نداره، اونجا تعبیر به ادراک میکنیم. علاوه بر فرقی نمیکنه، بالاخره قوه حیوانی اونیست که دارای ادراک و حرکت بل اراده باشد. در فلک هم هست، در این زمینی هم هست، پس همه دارای قوه حیوانی هست. منتها در فلک جسمش بسیط است، در حیوان های زمینی جسمشون بسیط نیست. قوه حیوانی طبیعت دیگه، قوه حیوانی عرض می کنم نفسه، نفس هم طبیعته. نفس قبلا گفتیم طبیعته. طبیعت یعنی صورت نوعیه. دقت کنید مثل که من قبلا گفته باشم این مطلب رو، اگرم نگفتم حالا میگم، البته باید قبلا گفته میشد، نمیدونم گفتم یا نه. طبیعت یعنی صورت نوعیه. صورت نوعیه این سنگ اون صورت معدنیش هست. صورت نوعیه این گیاه نفس نباتیش. صورت نوعیه حیوان نفس حیوانیش. این همه طبیعت هست. طبیعت، صورت نوعیه، در بعضی جا همین طبیعت و صورت نوعیه اسمش نفسه. گاهی از اوقات هم تعبیری به قوه میکنی. همه اینا مشخص باشه، تفاوتی با هم ندارن. قوه حیوانی همون نفسه، نفس همون طبیعته یا همون صورت نوعی است. وقتی میگیم قوه حیوانیه، همون طبیعت حیوانی رو اراده میکنی. صفحه 197 این سطر 4 گفتیم فلک دارای چیه؟
تبایی مختلف هست، یعنی قوای مختلف هست.
نگفتیم
قوای نیبایی مختلف هست، قوای مختلف هست.
نه قوه حیوانی که دارای قوای مختلف نیست، ابزار مختلف داره. اگر داشته باشه در زمینی ها قوه حیوانی دارای ابزار مختلفه. خود قوه حیوانی یکی بیشتر نیست، بسیطه، دارای ابزار مختلفه. در فلک قوه حیوانی بسیط ابزار مختلف نداره. در ماننوفی در زمین قوه حیوانی ابزار مختلف داره، باصره داره، سامعه داره، چی داره چی داره. در فلک اینا نیست، فقط قوه حیوانیه، ابزار مختلف نداره. ما قوه حیوانی هیچ جا مرکب نمیدونیم، نه اینجا نه فلک. اینجا براش ابزار قائلیم، اونجا براش ابزار قائل نیست. بله همه جا قوه حیوانی بسیطه، طبیعت واحده است. سطر 197 این سطر 4 و الفاضل الشارح قال هذا الحكم، یعنی قول مصنف که گفته الجسم البسيط لا يختزي الا شيئا واحدا غير مختلف، ليس بنتيجه لهما، یعنی نتیجه اون دو قول قبلی مصنف نیست که یکی الجسم البسیط له طبیعت واحده بود، یکی هم از طبیعت الواحده تقتضی شیئا غیر مختلف بود. ما گفتیم این قول سوم مصنف نتیجه اون دو قول قبلشه. فخر رازی میگه نه، این قول سوم نتیجه اون دو قول نیست. چرا نتیجه اون دو قول نیست؟ چون یک احتمال دیگری در اینجا وجود دارد. توجه کنید که اون احتمال اجازه نمیدهد که به این امر سوم ما تصدیق کنیم، در حالی که امر اول و دوم تصدیق کردیم. و هرگاه به دو امر تصدیق کردی و به سومی تصدیق نکردی، معلوم میشه سومی نتیجه اون دو تا نیست. پس این قول سوم مصنف نتیجه اون دو تا نیست. شما اون دو تا رو تصدیق کردیم ولی این سومی تصدیق نمی‌کنیم. چرا تصدیق نمی‌کنیم؟ چون احتمالی در کنارش هست. لاحتمال ان یکون للبسیط قوتون حیوانیه. للبسیط یعنی للجسم البسیط. احتمال دارد که برای جسم بسیط قوه حیوانی وجود داشته باشه، که قوه حیوانی با اینکه بسیط است، با اینکه واحد است، تست و انها به ها اشیاء مختلفه که صادر می شود از اون جسم بسیط به هاینی به سبب داشتن این قوه حیوانیه اشیاء مختلف، یعنی مختزه های مختلف و آثار مختلف. شما گفتید جسم بسیط اشیاء مختلف صادر نمی کند. ما دیدیم جسم بسیط اگر داره قوه حیوانیه باشد اشیاء مختلف رو صادر میکنه. این احتمال نقض میکنه این قول شما رو و باعث میشه که ما به این قول شما تصدیق نکنیم. و قهرن اگه تصدیق نشدیم نتیجه نیست، چون نتیجه چیزیست که بعد از تصدیق مقدمات قهرن ما تصدیق قرار میگیره. بعد خود فخص آماده کنه اشیاء مختلف یعنی آثار مختلف، اقتضاعات مختلف. بعد خود فخر جواب میده، میگه ولی حق این است که در زمینی ها قوه حیوانی بسیط است ولی جسمش بسیط نیست. اگر اشیاء مختلف صادر میکند جسم بسیط نیست. پس نقض نشد بر حکمی که ما در جسم بسیط گفتیم. ما در جسم بسیط گفتیم شیء مختلف صادر نمیکند. قوای حیوانی به جسم مرکب تعلق میگیره، نتیجه میشه که جسم مرکب اشیاء مختلف صادر میکنه. این نقضی نمیشه بر کلام ما. شما گفتیم شیء بسیط اشیاء مختلف صادر نمیکنه، ولی جسم بسیط مرکب میتونه اشیاء مختلف صادر کنه. در فلک جسم بسیطه اما اون اشیاء مختلف صادر نمیکنه. در فلک قوای حیوانی به جسم بسیط تعلق گرفته ولی این جسم بسیط اشیاء مختلف صادر نمیکنه. پس لیکن لما کان الحق که بسیط عنصری یعنی جسم بسیط عنصری نمیتواند ذا قوت حیوانیه باشد، و اما جسم فلکی جسم بسیط فلکی میتواند، ولی لا تصدر عن الفلکی اشیاء مختلف از جسم فلکی چه بسیط است اشیاء مختلف صادر نمیشه. چون این چنینت صحه هذا الحکم، حکم شما سنده گفته صحیح میشود و این احتمالی که ما دادیم زائل میشود. چون این حکم صحیح است میتوانیم چند نتیجه قرارش بدیم. حکم صحیحه ولی نتیجه نیست، اگرم باشه چند نتیجه است. که اینا رو توضیح دادم، با اون توضیحات خارجی گرد کردم مطلب روشن شد. عبارت کوتاهی بود و به خاطر کوتاهی ابهام داشت. توضیحات خارجی رو زمینه کنید ابهامشان برطرف میشه. خارج اشکال میکنه بر فخر و می فرماد اصلا این احتمالی که تو گفتی در اینجا نمیاد که بعد بخوام دفاع کنی. تو اولی احتمالی رو در اینجا اجرا کردی و قائل شدی، بعدا شروع کردی به دفع این احتمال تا حکم مصنف با دفع این احتمال تصحیح بشه. ما میگیم مثلا احتمالی که تو گفتی اینجا نمیاد و قهرن احتیاج به این توضیحاتی که تو دادی نیست. کلام مصنف اصلا کنارش این احتمال قرار نمیگیرد تا ما منع از تصدیق بشیم و این جمله را تصدیق نکنیم. این جمله تصدیق میشود همونطور که دو مقدمش تصدیق شده. بیان مطلب اینه که خود عبارات مصنف رو که جفت کنید کنار هم بذارید، نتیجه آخر که میگیریم اینه که جسم بسیط نمیتواند صاحب قوه حیوانیه باشد. حالا توضیح عرض میکنم. قیاس مرکب درست میکنه. در قیاس مرکب این چنین است که اول یک قیاس بسیط میارید، نتیجه میگیرید، بعد این نتیجه رو مقدمه قیاس بعدی قرار میدید، نتیجه دوم میگیرید. این نتیجه دوم حاصل قیاس مرکبه. نتیجه اول حاصل قیاس بسیطه، نتیجه دوم حاصل قیاس مرکبه. ما در اینجا یک همچین قیاس مرکبی تشکیل میدیم و نتیجه میگیریم که جسم بسیط دارای قوه حیوانیه نیست. وقتی این چنین شد و در عبارت مصنف اصلا احتمال نمیاد، چون مصنف میگه الجسم البسیط لا یختزی الا شیئا غیر مختلف واحدا غیر مختلف. عنوان بحثش جسم بسیطه و جسم بسیط صاحب قوه حیوانیه نیست، پس اصلا احتمال این که در اینجا قوه حیوانیه مطرح بشه نمیدارد. تا شما این احتمال رو نقضی قرار بدید و بعد دفعش کنید. توضیح بحث اینه که ما از خارج میدونیم که القوت الحیوانیه هست و انها اشیاء مختلف هست. قوه حیوانیه قوه ایست که ازش اشیاء مختلف صادر میشه، منتها مباشرتا صادر نمیشه بلکه با ابزار صادر میشه. قوه حیوانی به تنهایی کارهای مختلف انجام نمیده، چون یه قوه است و یه قوه نمیتواند کارهای مختلف انجام دهد، ولی ابزار داره، با این ابزارش کاری انجام میده، با اون ابزارش کار دیگر انجام میده، چون اختلاف ابزار داره، اختلاف کارها داره. بنابراین قوه حیوانیه قوه است که تصدر و انها اشیاء مختلف داره. این یه مقدمه، تصدر و انها ایجابی است. مقدمه بعدی، طبیعت واحده لا تصدر و انها اشیاء مختلفه، این هم سلبی است، مرکب میشود قیاسمون از یک منجره و یک سالبه، و چون حد وسط در هر دو محمول است قیاسمون میشه اقترانی شکل ثانی، و در قیاس شکل ثانی میدید یه مقدمه سالب است، یه مقدمه منجره. پس طبیعت حیوانی تصدر و انها اشیاء مختلفه، این اثبات. طبیعت واحده لا تصدر و انها اشیاء مختلفه، نتیجه میگیریم قوه حیوانی طبیعت واحده نیست. قوه حیوانی طبیعت واحده نیست. این نتیجه است که از قیاس اول گرفته میشه. روشن شده نتیجه گرفته میشه دیگه. قوه حیوانی تصدر و انها اشیاء مختلفه، طبیعت واحده لا تصدر انها اشیاء مختلفه. نتیجه اینه که حد وسطی که بندازید اسکار و اکبر رو با هم جفت کنید میشه قوه حیوانیه طبیعت واحدی نیست. شما
خاطرین
رو گفتید که من الان قوه حیوانیه اگر اشیاء مختلف صادر
میشه
که قوه اجرا مختلف. بله. الان داریم همین تایید میکنید. مثلا قوه حیوانیه طبیعت نیست. مقدمه اول نبودیم، از خارج رفت کردن، من از خارج توضیدم. در مقدمه اول گفتیم که قوه حیوانی ازش اشیاء مختلف صادر میشه، ازش اشیاء مختلف صادر میشه. من از خارج گفتم به توسط ابزار، از خارج گفتم به توسط ابزار، ولی چون خود قوه حیوانی داره این کار رو انجام میده پس با طبیعت واحد نباشه. طبیعت واحد نبودنش اینه که این قوه حیوانیه به هر حیثی که نگاه کنی یه طبیعت میشه، خالی حسابش کنی طبیعت واحده است، ولی وقتی با ابزار ملاحظهش کنی دیگه طبیعت واحده نیست. خب نتیجه گرفتیم که قوه حیوانیه طبیعت واحده نیست. این نتیجه رو زمینه میکنیم به اون اولین جمله مصنف. اولین جمله مصنف این بود الجسم البسیط لهو طبیعت واحده، اینطور بود دیگه، الجسم البسیط لهو طبیعت واحده. بعد میگیم که و القوت الحیوانیه لیست به طبیعت واحده، نتیجه میگیریم فالجسم البسیط لیست با قوت حیوانیه، جسم بسیط دارای طبیعت واحده است و قوه حیوانیه طبیعت واحده نیست، پس جسم بسیط صاحب و دارای قوه حیوانی نیست. پس از اول ثابت میشه که جسم بسیط دارای قوه حیوانی نیست. اگر اینطوره اون احتمال فخرازی از اول پیش نمیاد، چون مثلا در عبارت میگه جسم بسیط شیء مختلف رو اختزا میکند، دیگه نقص نمیشه به قوه حیوانیه، چون جسم وسیط قوه حیوانی نداره. بله قوه حیوانی اشیاء مختلف صادر میکنه، ولی این عبارت مستند به قوت خودش باقیه، چون عبارت مستند میگه جسم وسیط اشیاء مختلف صادر نمیکنه و جسم وسیط و قوه حیوانی اگر اشیاء مختلف صادر میکنه به جسم وسیط تعلق نمیگیره. پس جسم وسیط داره قوه حیوانیه نیست تا نقضی بر عبارت مصنف باشه. عبارت مصنف این میگه جسم وسیط، هر جسمی، هر جسم وسیطی فقط یه فعل دارد. خب اصلا این در اینجا قوه حیوانی وارد نمیشه، چون قوه حیوانی جسم وسیط نداره، اصلا مشمول این عبارت مصنف نمیشه تا نقضی بر عبارت مصنف لازم بیاد. این قوه حیوانی از عبارت مصنف بیرونه و چیزی که بیرونه نمیتونه ناقص باشه. نه قوه حیوانیه گفتیم به جسم بسیط عنصری تعلق نمیگیره، به جسم بسیط فلکی تعلق میگیره. نگفتم خودش جسمه، نفس حیوانی، نفس که جسم نیست. بله نفس حیوانی، نفس هم بسیطه، اما غیر از جسم بسیطه خارج نشدیم، حالا خارج نمی کنیم. از طبیعت، از تعریف طبیعت ما نفس خارج نکردیم، حالا خارج نمی کنیم. بحث ما در طبیعت واحد نیست، در جسم بسیطه. الان در نتیجه گرفتیم طبیعت بسیط یا طبیعت واحد مطرح نشده، جسم بسیط مطرح شده. الان تمام حرف ما در این نتیجه است که آیا این نتیجه نقض می شود یا نه. اگر یه جسم بسیطی داشته باشیم که کارهای مختلف کند نتیجه نقض می شود، چون نتیجه اینه که جسم بسیط کارهای مختلف نمی کنن. حالا اگر یه جسم بسیطی پیدا کرد که کارهای مختلف کرد، این نتیجه و این عبارت نقض میشه. و شما جسم بسیط پیدا نمی کنید که کار مختلف کنه. در قوه حیوانیه جسم بسیط ما نداریم، در قوه فلکیه جسم بسیط داریم، کار مختلف نمی کنه. هیچ شما پیدا نمی کنید که جسم بسیط باشه و کار مختلف بکنه. پس عبارت مصنف به کلیت خودش با قدرت خودش باقی است و اشکالی برش وارد نمیشه. حرف قبلی این نبود که از قوه واحد حتما اشیاء متعدد صادر میشه. گفتیم میتونه اشیاء متعدد صادر بشه در صورتی که حیثیت متعدد داشته باشه، و میتونه اشیاء متعدد صادر نشه. قوه فلکی بسیطی است که ازش اشیاء متعدد صادر نمیشه، چون حیثیت مختلف نداره.
کار نداره چه افعالی ازش صادر میشه.
اگه ابزار داشته باشه.
خب حالا به هر معنی.
اگه ابزار نداشته باشه متعدد.
برای به هر معنی که الان مورد بحث ما.
نداره خوب تو فلک ابزار نداره. چجوری میتونید متعددش کنید؟ قوه حیوانی نفسش که متعدد نیست، یه قوه است. چطوری میتونید متعددش کنید؟ با ابزار باید متعدد کنید، با حیثیت باید متعدد کنید. تو فلک قوه ندارید شما. یه قوه دارید، ابزارش ندارید. چطوری میتونید قوه واحد رو متعدد کنید؟ شما تمام ادعاتون برمیگرده به این که در فلک ما قوای متعدد داریم. عرض میکنم چطوری قوای متعدد درست میکنیم؟ یک قوه حیوانیه دیگه. تعددش از کجا میاد؟ در قوه حیوانیه که تعلق یافته به عناصر، چون ابزار متعدد داریم تعدد درست میشه. اما در فلک ابزار متعدد داریم، شما چطوری قوه حیوانی فلکی رو متعدد میکنید؟ اینو توضیح بدید.
خب
چرا شیطان در جسم بسیط جسم
فلک هم میشه اون لایک قوه حیوانی باشه؟ قوه حیوانی
داره جسم فلک. نتیجه اینه
که نداره. نتیجه نداره. اینکه جسم بسیط لایسنس لبود. لایسنس رو قوه حیوانی داره. نتیجه این شد که خلاف حرف گذشته هم فقط هم اون قوه حیوانی داره ولی ابزار مختلف نداره.
توجه کنید خوب حرفیه. اگه حرفتون این بود که خوب حرفیه که نتیجه اینه که جسم بسیط لا یکون ذا قوت حیوانیه، در حالی که فلک بسیط جسم بسیطه و دارای قوه حیوانیه هست. اینو میفرمایید دیگه که ما نتیجه اون این شد که جسم بسیط دارای قوه حیوانیه نیست، در حالی که فلک جسم بسیط هست و دارای قوه حیوانیه هست. این نقض شماست. جوابشون اینه که توجه کنید از اولی که ما قیاس مرکب رو شروع کردیم چی مطرح کردیم. گفتیم قوه حیوانیه تست و انها اشیاء مختلفه. صغرای قیاس اولمون این بود، القوه الحیوانیه تست و انها اشیاء مختلفه. همین تست و انها اشیاء مختلفه نشون میده که ما به قوه حیوانی فلکی کاری نداشتیم. چه قوه فلکی؟ قوه حیوانی فلکی لا تست و انها اشیاء مختلفه. این که گفتیم القوه الحیوانیه تست و انها اشیاء مختلفه ناظر به قوه حیوانی زمینی بودیم، نه ناظر به قوه حیوانی فلکی. نتیجه هم که گرفتیم در مورد قوه حیوانی زمینی بود، اصلا کار به فلک چون این قیاس نداشت. بنابراین شما نمیتونید بگید الجسم البسیط لا یکون ذا قوت حیوانی نقض میشه به قوه فلکی، به جسم فلکی، چون اصلا ذا قوت حیوانی در اینجا منظور قوه حیوانی فلکی نیست، منظور قوه حیوانی زمینیه. جسم بسیط زمینی نمیتواند دارای قوه حیوانی زمینی باشد. ولی جسم بسیط فلکی چرا دارای قوه حیوانی است؟ او اصلا جزء قیاس ما نبود، تو قیاس ما مندرج نبود، در همون صغرای اول مندرج نبود تا در نتیجه مندرج باشه. پس نتیجه ما اصلا ناظر به فلک نیست، ناظر به زمینه. اگر ناظر به زمینه نقض وارد نمیشه. در زمین از قوه حیوانی اشیاء مختلف صادر میشود و جسم بسیط در زمین نمیتواند صاحب قوه حیوانی باشد، نه در فلک. توجه کردید؟ نقضتون در صورتی وارد بود که ما صغرای قیاس اولمون ناظر به مطلق قوه حیوانی میشود. همین درست نیست. شما علیه مطلبی میگید بعدم تا آخرش میگید نتیجه میگید. خب مطلب اول باطله. قوه حیوانی ذاتاً مصدر افعال نیست، مصدر افعال متعدد.
اینجا که انال بسیط الانصاری لیسا دا قوت حیوانیه و اونی هم که هست اشیاء مختلف از صادر میشه.
بله. از کجا عبارت فقه شما در میاد که قوه حیوانی خودش به ذات منشأ افعال است؟ به ذات بدون ابزار از کجا در میاد؟
ما خود در این که
از قوه حیوانی به یکمانو واحد هست، هر قوه واحده، اون که دیگه لازم نیست همه جا میدیم، هر قوه واحده، قوه حیوانی هم یه قوه است دیگه، واحده. اونکه شما اگه متکفرش میکنید به خاطر ابزارشه، الان قوه حیوانی که چند تا نیست، که یک حیوان که چند تا نفس نداره، اگه چند تا نفس میداشت چند تا حیوان میشود، یه نفس بیشتر نداره. قوه حیوانی واحده، افعالم اگه ازش صادر میشه به برکت اون متعدد است. شما با هر ابزاری این قوه رو متعدد میکنید، با ابزار مختلف قوه رو متعدد میکنید، ولی قوه ذاتاً متعدد نیست، با ابزار داریم متعددش میکنیم. در افلاک ندارید ابزار، لذا قوه همونطور که واحد است واحد است. در قوه حیوانی خود قوه واحده، ولی با ابزار که همراه میشه میشه متعدد. در کلام ابن سینا و اینها خیلی مطلب مشخص شاید نباشه، اگر بیایم تو کلام صدرا میگه مشخص تر میشه. صدرا میگه این قوه حیوانی ابزار نداره بلکه مراتب داره. در یه مرتبه میشود باصره، در یه مرتبه میشود سامعه، در یه مرتبه میشود هاضمه، مراتب مختلف پیدا میکنه. خب قوه حیوانی یه امر نیست، میشه متعدد، ولو یک ذاتش یکیست ولی مراتبش متعدد، نمیگه ابزار، خود قوه رو متعدد میکنه. اون خیلی راحته چون مراتب متعدد داریم میشه متعدد. اما در فلک مراتب متعدد نداریم، قوه همونطور که واحد هست واحد میمونه، برخلاف قوه حیوانی زمینی که خود ذات واحده اما چون مراتب مختلف داره ما او رو متعدد میگیم. پس قوه حیوانی زمینی رو میتونیم متعدد قرار بدیم، نه به لحاظ ذاتش که واحده، به لحاظ ابزارش بنابر قول مشاب، به لحاظ مراتبش بنابر قول صدرا. اما قوه فلکی رو هیچی متعدد قرار نمیده، چون نه ابزار قائلن نه مراتب قائلن. همونطور که همه قوا به لحاظ ذاتشون واحدن، قوه فلکی هم به لحاظ ذاتش واحده، هیچ عامل تعدد نداره، نظام متعدد نمیشه. بله. اینجایی که طبیعت واحد است و حیثیات مختلف، حیثیات طبیعت رو نمیتونن دوتا کنن، ولی ابزار همونطور که عرض میکنم حالت مرتبه دارن، اونا میتونن دوتا کنن. باز من تکرار میکنم، قوه حیوانیه به لحاظ ذاتش واحده، ابزار رو متعدد نمی کنه، ابزار رو متعدد نمی کنه، بلکه ابزار رو منشأ متعدد می کنه، نه که اون متعدد بشه. هم فرد قبول داره که قوه حیوانیه واحده، هم خواجه قبول داره، نمی کنن هم متعدد کنن، چون قوه حیوانی اگه متعدد بشه نفس حیوانی متعدد میشه و تعدد نفس تعدد موجوده، یعنی یک حیوان میشه چند تا حیوان، یک انسان میشه چند تا انسان، یک انسان خودشو با چند نفر ببینه، در حالی که هر کسی خودشو یه نفر میبینه، پس معلوم میشه یک قوه حیوانی بیشتر نیست، هر کی یک قوه حیوانی داره نه دو قوه. این تعدد که داریم میگیم نه که قوه متعدد بشه، افعال متعدد میشه، وقت ما میتونیم بگیم فاعل متعدد داریم، ولی نفرمایید قوه متعدد، فاعل متعدد. این قوه با زمینه این ابزار شده فاعل، این قوه با زمینه ابزار دیگه شده فاعل دیگه. خود قوه رو متعدد نکنید، قوه تا آخرش یکیه، فاعل متعدد میشه. یعنی اینکه این قوه با زمینه این ابزار مجموعا شدن یه فاعل، همین قوه با ابزار دیگه مجموعا شدن یه فاعل دیگه، ولی قوه در هر دو یکیه، در هر دو فاعل قوه یکیه، عوض نشده. ارشدم قوه حیوانیه قوه واحده، نمیتونه متعدد بشه، فاعل متعدد میشه. حالا من اگر گفتم قوه متعدد میشه شاید تسامح بوده در عبارت، بگیم فاعل متعدد میشه دیگه اشکال شما وارد نیست، چه در اونجایی که قوه واحده بخواهد با حیثیت مختلف کار کند، چه در اونجایی که بخواهد با ابزار مختلف کار کند، فاعل متعدد میشه ولی قوه واحده.
طبیعت هم به
اعتبار همون احتیاط
مختلفش
خب فاعل‌های
مختلف
درست می‌کنه، هیچ فرق نشه، ما که ادعا فرق
نشه، خب اصلا
نظریه بالا بحث
کرده جسم
وقتی جسمی که طبیعت واحد بشه، بعد گفت این اشکال نداره که جسم وقتی که طبیعت واحد بشه، افعال مختلف بشه، یه بحث در جسم داری، یه بحث در قوه داری، قوه رو شما متعدد نمی‌کنی، جسم رو مرکب می‌کنی، قوه حیوانی به جسم مرکب تعلق می‌گیره و اون قوه بسید به جسم بسید تعلق میگیره. ما قوه رو چه کارش نداریم، جسمش مختلفه، یه دفعه جسم شما بسید میکنید، یه دفعه جسم مرکب میکنید، ولی قوه واحده، قوه در همه جا واحده. اقولو وضع المقدمتین المذکورتین یه نافی حاضر احتمال، اگر دو مقدمه مذکور رو شما درباره قوه حیوانی وضع کنید، این دو مقدمه رو که مصنف گفت در مورد قوه حیوانی وضع کنید، نتیجه میگیرید که با این احتمالی که گفتید نمیسازه، پس اصلا جای این احتمال در اینجا نیست که شما احتمال رو بدید بعدا دفعش کنید، اصلا احتمال وارد نمیشه. وضع یعنی قرار دادن، یعنی پذیرفتن، اجرا کردن دو مقدمه مذکور در قوه حیوانیه منافات دارد اون احتمالی که شما گفتید، زیرا قول ما که میگوییم القوت الحیوانیه تصدر انها اشیاء مختلفه، اشیاء مختلفه، این قول ما ینتج، به شرطی که کبرای قیاس مذکور رو زمینه کنید، ینتج نتیجهی که بعدا میگیم، عبارت توجه کنید، ایشون صغرا رو اول میگه، میگه به شرط زمینه کردن کبرا، کبرا هم میاره، ینتج و این نتیجه رو، اینجوری عبارت رو میاره، قوه حیوانیه تست و انها اشیاء مختلفه، این شد صغرا، نتیجه میدهد این صغرا با کبرای قیاس مذکور، کبرای قیاس مذکور، قیاس مذکوری همون قیاسی بود که ما در عبارت مصنف یافتیم، جمله اولی که در این فصل آمد صغرا قرار دادیم، جمله دوم رو که در جلسه دیروز خوندیم کبرا قرار دادیم، این فلجس البسیط رو نتیجه قرار دادیم. کبرای قیاس مذکور یعنی جمله دومی که در قیاس مذکور آمد. کبرای قیاس مذکور چی بود؟ ان طبیعت الواحده لا تستر عنها اشیاء مختلفه. این کبرای مذکور بود. اینو زمینی کنید به صغرا. صغرا چی بود؟ القوة الحیوانية تستر عنها اشیاء مختلفه. کبرا این بود که طبیعت واحده لا تستر عنها اشیاء مختلفه. به این دو صغرا و کبرا توجه کنید، زیر هم نوشته شدن توی این کتاب ما. اون بالا دارید القوة الحیوانية، این پایین دارید از طبیعت الواحده. اون بالا دارید تستر عنها اشیاء مختلفه، این پایین دارید لا تستر عنها اشیاء مختلفه. حد وسط صدور اشیاء مختلفه است که در یک جا اثبات شده در یک جا نفی شده. در نتیجه گیری حد وسط رو میندازید، اون دوتایی که باقی مونده به هم جفت میکنید، میشه القوة الحیوانية لیس طبیعتا واحدا. سلم هم میاد ینتجو. پس قول ما کذا با کبرای مذکور ینتجو انه، این انه فاعل ینتجه یا مفعول ینتجه. ینتجو ان القوة الحیوانية لیس طبیعتا واحدا، قوة حیوانی طبیعت واحده نیست. خب این نتیجه رو زمینه میکنید با یک مقدمه دیگر و قیاس دوم تشکیل میشوند. اصلاً قوه حیوانیه با این صحبتهایی که ما کردیم ذاتش طبیعت واحده است، ولی خودش رو که نگاه کنید با خلاصه بند و بیرش طبیعت واحده است.
شما از یه طرف خواهد بگیم قوه حیوانیه است چون طبیعت واحده حساب شده، پس افعال مختلف نمیدونه. از یه طرف میگیم چون افعال مختلف داره پس
قوه حیوانیش متصدی از کدوم طرف نقل نمازن شد؟ از افعال یه جمع در از افعال نمازن شد. بله، ملاک طبیعت واحده خود طبیعته نه فعلش. فعلش میتونه متعدد باشه اگر حیثیت متعدد داشته باشه. قوه حیوانیه رو ما قوه حیوانیه رو اگر اون نفس قرار بدیم که واحده، اگر قوه حیوانیه رو ما عبارت بگیریم از شهوت و غضب و احساس و اینها میشه متعدد، همونی که عرض میکردم. یعنی اگر ابزار رو دخالت بدید متعدد میشه، اگر اون نفس رو ملاحظه کنید واحده. قوه حیوانیه به ما این که نفس است واحد است، به ما این که اون مراتب است متعدد است. اتفاقا قوه حیوانی هر دو اطلاق هم داره. گاهی گفته میشه قوه حیوانیه و نفس اراده میشه، گاهی گفته میشه قوه حیوانیه و اراده میشه همون شهوت و غضب و اینا. گاهی در بحث مباحث اخلاقی میشنوید که میگن قوه انسانی اگر غالب شود در قوه حیوانیه اخلاق فضیلیه درست می شود، و قوه حیوانیه اگر غالب شود اخلاق رذیلیه درست می شود. قوه حیوانیه یعنی شهوت، غضب یعنی توهم در بخش ادراک، توهم و احساس در بخش عمل، شهوت و غضب اینا قوه حیوانیه هست. و قوه حیوانیه می شود مرکب. اگه این حساب کنی می شود مرکب. وقتی یه فلک این قوه حیوانیه رو نداره، فلک این که این قوه چون شهوت و غضب و تباهم اینها برای فلک نیست، این قوه از قوه حیوانیه چندمو مشترکه، دو تا اصلاح داره. یه وقت قوه حیوانیه میگیم طبیعت واحده است، یه وقت قوه حیوانیه میگیم طبایع مختلفه. این که میگیم قوه حیوانیه لیست به طبیعت واحده، منظورمون از قوه حیوانیه همین قوه حیوانی به اصطلاح دومه، یعنی شهوت و غضب و تباهم از سال زاره. اونم که میگیم قوه حیوانی واحده یعنی نفس، یعنی اون طبیعت حساب میکنه، اون واحده. واقعا در یک موجود، در یک حیوان شما یک قوه حیوانی به نام نفس میابید، و الا اگر بخواد دوتا باشه حیوان میشه دوتا، یه نفر میشه دو نفر. پس این واضحه که قوه حیوانیه به اون معنا طبیعت واحد، به این معنای دومی که عرض میکنم طبیعت واحد نیست. پس این که در اینجا میفرماد قوه حیوانی یا طبیعت واحد نیست، مرادش از قوه حیوانی همون شهوت و غضب و مجموعه شهوت و غضب و توهم. ولی اون وقتی که من میگم قوه حیوانی واحده، منظورم نفس حیوانی است که ابزار و قوا رو ندیده بگیریم. هر دو اطلاق در قوه حیوانی هست. وقتی میگیم فلک قوه حیوانی دارد، منظور اون نفسشه. وقتی میگیم این حیوان قوه حیوانی دارد، دو جوره، ممکنه بگیم نفسش، ممکنه بگیم شهوت و غضب و توهماتش، یعنی قوه واحدش. و هذه النتیجه، این نتیجه‌ای که ما از این قیاس اول گرفتیم، با سقرای همین قیاسی که با سقرای قیاس اولی که در عبارت مصنف درست کردیم، سقرای قیاس اول همون اولین جمله‌ای بود که مصنف در این فصل گفت و هو قولنا الجسم البسيط له طبیعت واحده. اگر این نتیجه رو با این سقرا زمینه کنید، اینطور قیاسی درست می شود که الجسم البسیط له طبیعت واحده، بعد القوت الحیوانیه لیست به طبیعت واحده، نتیجه می دهد که جسم البسیط لا یکون ذا قوت حیوانیه. توجه کنید، اون عبارت اول دوتا صغرا و کبرا در این عبارت ما زیر هم نوشته شده. القوت الحیوانیه در مقابلش الجسم البسیط، لیست به طبیعت واحده در مقابلش طبیعت واحده است. شکل هم شکل دومه. خب این طور که من توضیح دادم، قیاس رو قیاس مغالطی میکنه، چون لهو رو ندیده گرفتن. توی جمله دوم لهو آمده، در حالی که در جمله اول لهو نیامده. پس این لهو جز عبدالوسط نیست، نه، باید جز اسخری و اشفر بگیر. اینطور میشه عبارت جسم بسید یه طبیعت واحد است و قوه حیوانی طبیعت واحده نیست، پس جسم بسید یه قوه حیوانی نیست. یعنی شما جای جسم بسید رو با قوه حیوانی عوض میکنید، اما لهو رو حفظ میکنید. الجسم البسیط لهو طبیعت واحده، اما قوه حیوانی طبیعت واحده نیست، پس الجسم البسیط لیس لهو قوه حیوانیه. نتیجه میده الجسم البسیط لا یکون ذا قوت حیوانیه، یعنی لهو قوت حیوانیه. اینو من اول جوری توضیح دادم که لهو نیاد، بعدا لهو رو آوردم، که وقت خودتون در توضیحتون گرفتار مغالطه نشید. اول من مغالطه رو آوردم، بعد دفعش کردم که شما در وقت مطالعه گرفتار مغالطه نشید. حتما بدونید که لهو باید توی نتیجه بیاد، چون لهو تکرار نشده. اگر لهو در دو تا قضیه تکرار میشد، جز حد وسط قرار میگرفت، میافتاد. اما چون تکرار نشده، باید در نتیجه بیاد، نباید حسش کنید. اشارتون فرق نمی کنه، صغرا قرار بدین یا کبرا قرار بدین، مقدمه نتیجه رو صغرا قرار بدین یا کبرا قرار بدین. منتها اون یکی دیگر، اون یکی دیگر رو که ما داشتیم، یعنی قضیه دیگر، صغرای قیاس مصنف بود، صغرای قیاسی که مصنف قیاس قرارش داد. در این فصل پنجم، همونطور که قبلا هم وعده دادیم، ما میخواییم بیان کنیم که هر جسمی با قطع نظر از فوائل خارجی، هر جسمی میتواند شکل معینی رو یا موضع معینی رو انتخاب کند. بعدم توضیح داده میشه که چرا مصنف فقط این دوتا رو گفت، با اینکه هر جسمی میتواند خیلی چیزا رو اختزا کنه. چرا مصنف فقط این دوتا رو گفت؟ و باز هم این مطلب مطرح میشه که آیا هر جسمی مطلق مکان رو اختزا میکند یا مطلق شکل رو، یا شکل معین و مکان معین؟ مصنف فقط این دوتا رو مطرح کرد، یعنی فقط شکل معین رو و موضع معین رو معین ذکر. چون موضع امریست مختلف، شکل امریست متشابه و بقیه لوازم جسم هم یا مختلفند یا متشابهند، یعنی یا حکمشون حکم شکل است یا حکمشون حکم موضع است. بنابراین اگر مصنف این دوتا رو مطرح کند، بقیه لوازم هم قهرن مطرح شدن، زیرا بقیه لوازم هم یا مثل شکل هم که متشابه هم یا مثل موضع هم که مختلف هم. بنابراین اگر حکم متشابه معلوم شد، حکم شکل معلوم شد، حکم تمام لوازمی که متشابه هم معلوم میشه، حکم موضع هم معلوم شد، حکم تمام لوازمی که مختلف هم معلوم میشه. مصنف احتیاج نبود که تمام لوازم رو مطرح کنه، از همه دو نوع لوازم دو تا نمونه انتخاب کرد. دو نوع لوازم داریم، یکی لوازم مختلف، یکی لوازم متشابه. مصنف از هر کدوم شد یه نمونه انتخاب کرد، اون دو نمونه رو ذکر کرد و همین دو نمونه باعث شد که گویا همه نوع لوازم ذکر شده باشن. به این جهت مصنف اکتفا کرد به ذکر این دو تا و بقیه ذکر نشد. به نظرم نمی‌رسید اینا، فقط همین اندازه گفتم کافی.